بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعن الدائم عليهم أعداء الله وآن أم لقاء الله. بحثی که ما در خدمتتون داریم بحث قرآن هست و البته تمرکز ما بیشتر بر روش هست. مقدمت رو مطرح می کنیم. اگر رسیدیم به بحث روش حکمرانی قرآن بنده رو خدمت شما سروران عزیز عرض خواهم کرد. بحثم رو با یک سوال آغاز می کنم و اون این که چرا بحث کرد از حکمرانی قرآن؟ چه دلیلی بر این عنوان وجود دارد؟ عنوان حکمرانی قرآن کریم. به نظر این حقیر بر اساس آیات شریفی قرآن اگر ما اون حکمرانی قرآن رو عنوان یک اصطلاح مطرح کنیم مناسب هست. جای طرح این بحث هست. من در اینجا برای این مسئله استناد می کنم به آیات شریفه قرآن. خدای متعال می فرماید قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء من الحق حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. که خدای متعال در اینجا می فرماید که امتها اهل کتاب خطاب به اونهاست، یعنی شما چیزی نیستید، یعنی وزنی نخواهید داشت، حق را عمل نکرده اید مگر اینکه اقامه کنید تورات را و انجیل را. و بعد می فرماید و ما انزل من ربکم. این بخش آیه شریفه و ما انزل الیکم من ربکم مقصود قرآن کریم است. این رو بسیاری از مفسرین گفتن که مقصود و ما انزل الیکم من ربکم قرآن کریم است. برخی گفتن که هو القرآن المجید، این جمله انزل الیکم من ربکم قرآن مجید است. فهو الذی اکمل به دین الانبیاء والمرسلین، قرآن است که دین انبیاء و رسولان الهی را تکمیل کرده است. بعضی تعبیر اینجوری که القرآن المصدق ما تقدم الکتب، قرآن کریم مقصود از این جمله عبارت ما انزل الیکم قرآن کریم است که مصدق کتب آسمانی و مکمل رسالات سابق و پیشین است. و بعد میگوید که و نحن ایها المسلمون، و ما هم ای مسلمانان، لسنا علی شیء، ما هم وزنی نخواهیم داشت حتی نقیم القرآن، تا قرآن را اقامه کنیم. از این تعبیرات من جو یادداشت کردم، بعضی دیگر مطالبی رو فرمودند. بنابراین آیه شریفه به ما می‌فرماید که جامعه اسلامی وزنی ندارد، چیزی نیست، حسابی برایش باز نمی‌شود اگر این که اقامه کند قرآن کریم را. اقامه هم در اینجا به نظر من همون به پاداشتن و تندادن به حکمرانی قرآن کریم است. خب آیه دیگری هم داریم که در اونجا بحث اقامه دین درش مطرح شده. خوبه آیه رو مورد توجه قرار بدهیم. سوره مبارکه شورا آیه 13 شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذین اوحینا و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم. ممکن است اینجا به عنوان سوال مطرح شود که شما میگویید که ما باید اصطلاح اقامه قرآن رو مطرح کنیم، حکمرانی قرآن رو، اما در این آیه شریفه بحث حکمرانی دین مطرح شده است، اقامه دین مطرح شده است. خب این آیه رو که به طور مختصر مورد بررسی قرار بدیم، تحلیل کنیم آیه رو. این که می فرماید تشریع شده است بر شما و برای شما از دین، اون چه وصیت کرده از خدا به اون نوح را و همچنین تمد در ادامه و اون چه وحی کردی ما به تو به پیغمبر کرد و ما وصی مرتبه بر می گردد به کلمت و ما وصی نامی ابراهیم و اون چه وصیت کردیم به او ابراهیم را و موسی را و عیسی را، که در حقیقت این پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت رو داره یادآور می کند که اینها دارای شریعت بودن و ما تشریع کردیم برای شما دین را با این ویژگی ها، ان اقیم الدین، را شما وظیفه دین رو اقامه کنید. ان اقیم الدین ولفرقو فیه. در اینجا یک ملاحظه اگر بکنیم، خدای متعال فرق می‌گذارد بین نوع تشریعی که در دین نوح، ابراهیم و موسی و عیسی بوده و اون تشریعی که در دین اسلام هست. می فرماید اونجا تعبیر ما و صابهی نوحن دارد، اینجا تعبیر والذی اوحینا الی. این که فرمود از وصا از ذات معمولا در مواردی اطلاق می شود که از اهمیتی برخوردار هستند و در وصیت به اونها یادآوری می شود، همه ابعاد یک مسئله پرداخته نمی شود و مسائل مهم اونهایی که نیاز داره و همیشه بماند و باقی باشد اونها اشاره می شود. اما می بینید که در اون چه برای پیامبر اکرم فرمود والذین اوحینا الیک به صورت مطلق، صورت مطلق بیان کرده، بعد والذی اوحینا الیک، این تعبیر مطلق هست، فقط اونی که اهمیت دارد نیست. همه اون چی که شما به اون نیاز دارید در اینجا مورد توجه هست، فراتر از اون چی عنوان او به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی وصیت شده است. این نشونگر این است که چند معنی در اینجا مفسرین معانی گوناگونی کرده. این در اینجا تعبیر به وساشده است در این گفتن خاطر این است که از گذشته اون چی ازشون باقی مونده است اصول دیگه و مشترک به همین انبیا و رسولان الهی اصول اعتقادی است. ولی وصیت کرده نسبت ها، اما نسبت به پیامبر خاتم به کل شریعت داره توصیه می کند و ما اوحینا الیک و الذی اوحینا الیک و اون که ما به تو وحی کردیم. اینجا بحث به اصطلاح وصیت نیست، لذا فراتر از عقاید هست. کی گفتن که این وصینا شامل برخی از به اصطلاح مباعث دیگر هم می شود، یعنی مانند مباحث ثابتی که در شریعت وجود دارد، در شرایط گذشته وجود دارد، مثل صدق و وفاء و عهد و عدایت و صله رحم و و بعض از محرمات دیگر مثل زنا و ایزاء خلق و اعتداء بر حیوان و امثال اینها، اینا ما وصابهی هست برای حضرت نوح و برای دیگر پیامبران، اینها هم هستند. اما فراتر از اینها اون چیزی است که در شریعت پیامبر خاتم هست. در هر صورت ملاحظه میکنیم، میبینیم که در این آیه شریفه نسبت به اون پیامبر گرامی اسلام هست امری فراگیرتر و شاملتر نسبت به شرایع گذشته است. از اینجا پی میبریم که اساسا مراد از دین در اینجا اون دینی است که از کنم به حضور شما شامل اون چیزهایی است که وصیت کرده است به او خداوند متعال عزت نو و سایر انبیاء را، و اون که بر پیامبر خاتم نازل کرده است که همون عبارت از قرآن کریم. لذا می توانیم این برداشت داشته باشیم که اساسا دین از نگاه قرآن چیزی متفاوت از اصطلاح در بین متکلمین است، کسانی که به اصطلاح در دین رو به یک معنای عام می گرفتن. وقتی مراجعه می کنیم به تعبیر دین در اصطلاح، تقریبا اینجور معنا شده: مجمع عقاید، اخلاق، قوانین، قراراتی که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها می باشد. اینجور به اصطلاح تعریف کردن که گاهی همه این مجموعه حق و گاهی همه آن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل است. برخی هم تعریف کردن به اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان، دستورهای عملی متناسب با این عقاید. این اینجور معنا شده. اما اون چی در اینجا آمده، مقصود از دین ما انزله، مقصود از دین اون چیزی که بر پیامبر اکرم نازل شده است، در حقیقت همین قرآن کریم است. دین یعنی قرآن کریم و اون چه در قرآن کریم از دستورات وجود دارد، از تشریعات وجود دارد، اعتقادی اخلاقی و تشریعات عملی. بنابراین ما این آیه رو اگر تحلیل کنیم، بررسی بکنیم، باز به این نتیجه میرسیم که مراد از اقامه دین اینجا اقامه وحی است، همون اقامه قرآن کریم است. حالا اگر ما در اینجا ما انزل الیک من ربک را بتوانیم توسعه بدیم به وحی تنزیلی و وحی تبیینی، یعنی اون چرا که بر پیامبر اکرم نازل شد و اون چه توسط پیامبرم و امامان معصوم تبیین شد درباره آیات شریف قرآن، میتوانیم بگوییم اقامه وحی، اقامه اون چه از جانب خدا نازل شد و اون چه پیامبر باری او تبیین کردند. بنابراین باز این مسئله اقامه قرآن جایگاه خودش رو پیدا میکند و لزام بنده‌ام بر این است که مناسب این است که ما اصطلاح کنیم بحث حکمرانی قرآن رو در جامعه و بر مبنای این به باعث بعدی رو پی بگیریم. این یه بحثی بود که به ذهنم آمد در ابتدا مطرح کنم. بحث دیگری که به ذهنم آمد مطرح بکنم، بحث ویژگی های حکمرانی قرآن کریم است. حکمرانی قرآن کریم از چه خصائص و ویژگی هایی برخوردار است؟ من اینجا چندین ویژگی کردم، حالا اینها رو یکی یک خدمت شما عرض میکنم. مارگان اینجا مناسب قرار نگرفته، این ویژگی ها رو خدمتتون عرض میکنم. اولین ویژگی این است که بر اساس قرآیات شریفی قرآن کریم حکمرانی اختصاص به خداوند متعال دارد، هم در تکوین و هم تشریع. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. یا می فرماید و من احسن من الله حکما لقوم من یوقنون، که این آیه شریفه ناظر فقط به حکم تشریعی است. بر اساس آیات شریفه قرآن پیامبر اکرم هم باید بر اساس قرآن حکمرانی کند، یعنی اونچه را پیامبر به عنوان حکم و دستورالعمل دینی برای در جامعه بیان می کند اونها باید بر اساس قرآن کریم باشد. انحکم بینهم بما انزل الله، این وظیفه پیغمبر در حکمرانی است. فراتر از این پیامبر نمیتواند حکمی رو بیان کند بر اساس این آیه. ما در بحث تشریعات پیامبر و تشریعات امامان معصوم علیهم السلام معتقدیم که همون توسعه تشریعات قرآنی است، یعنی اون چرا پیامبر به عنوان و حکم بیان میکند، اون چه امام معصوم و تشریع و حکم بیان می کند به ملاکی که از قرآن کریم به دست آورده اون حکم رو بیان می کند و ملاک کریم توسعه پیدا کرده است. لذا در حقیقت پیامبر و تشریعات امامان معصوم همون تشریع قرآنی هستند. از این جهت اختیار حکم رو تشریع به طور مطلق به قرآن مسلمانان هم بر اساس آیات شریفی قرآن ملزم هستند به این که از تشریعات قرآن کریم کنند. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. این آیات نمونه است برای بیان این. بر اساس آیات شریفی قرآن حکمرانی بر مبنای غیر قرآن یا ستمگری است یا موجب فسق است و یا موجب کفر. و من لم يحكم بما انزاه فاولئك هم الظالمون یا فاولئك هم الفاسقون یا فاولئك هم الكافرون. بنابراین مبنای حکمرانی قرآن کریم است و باید حکمرانی بر اساس قرآن کریم باشد. حکمرانی قرآن اوقیب است. بر اساس آیات شریفی قرآن هر انسانی که اهل ایمان و حیات طیب و عمل صالح باشد و حیات طیب الهی دست یابد، این بهترین پاداش الهی است. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمنون انه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. جامعه وقتی دارای حیات طیب است که بر اساس حکمرانی طیب عمل کند. حکمرانی طیب هم حکمرانی قرآن کریم. حکمرانی قرآن کریم بر کلمه طیبه توحید استوار است، یعنی از توحید ذات و صفات و افعال و عبادات که اینها بعد نظری این حکمرانی را تأمین می کنند و برنامه های عملی حکمرانی هم در پرتو توحید ربوبی و افعالی شکل می گیرد، مثل توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در قانونگذاری، تشریع، توحید در مالکیت و توحید در اطاعت. آیه شریفه می فرماید که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تو اکلها کل حین به اذن ربها. این آیه شریفه بیانگر همین مطلب است که دین از دو بعد عمل و نظر دار است و اینها در قرآن کریم قرار گرفته است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه، خدا برای ما مثل میزند کلمه طیبه را، که این کلمه مانند شجره طیبه است که ریشه ای دارد و فرعی، شاخ و برگی و میوه هایی. بعد این کلمه طیبه چی هست؟ اینجا بحث هایی کردن، برخی فرمودن که مراد از کلمه طیبه کلمه لا اله الا الله هست و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. بعضی هم گفتن کلمه طیبه خود قرآن کریم هست، یعنی کلمتون طیبه قرآن کریم است. این قرآن کریم خودش یک شطیبه است که اصل دارد و فرعی دارد، اصولی دارد و فروعی دارد، و به نظر میاد این کلام و این دیدگاه مناسب تر است تا دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، چرا که لا اله الا الله و کلمه توحید در اینجا بعد نظری دارد و با بعد عمل نظر ندارد. خود قرآن کریم اگر باشد هم توحید نظری دارد و هم عملی وجود دارد و هم احکام فرعی عملی که در حقیقت همه اینا برمی گردد همون توحید عملی. هرچند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیانی دارند که می فرمایند تمام اون چه در دین هست کلمه برمی گردد، یعنی توحید را اگر ما منبسط کنیم می شود اسلام که عبارت از اعتقادات و اخلاق و عملی، و اگر مجتمع بشود می شود کلمه توحید. اما اصطلاحا کلمه توحید لا اله الا الله اصطلاح در برنده بعد نظری به اصطلاح توحید هست، نه بعد عملی توحید. و اگر در اینجا بگوییم این کلمه طیبه خود قرآن هست، از این جهت مشکلی به وجود نمیاد، چرا که قرآن کریم تمام اون که انسان به اون در بعد عقاید و احکام عملی شامل است، و از این جهت این که میفهمد اصلها ثابتون حاف السماء، به اصطلاح این حقیقت در قرآن کریم تجلی مناسبتری پیدا میکند. بنابراین معانی قرآن کریم بر کلمه طیبه توحید استوار است، اما کلمه توحید این تفصیل و توضیحی که بنده خدمت شما عرض کرد، عرض خور مبارکتون که حکمرانی طیب و حکمرانی قرآن با ترسیم قوانین چه در بعد نظر و چه در بعد عمل در پی حاکمیت و عدل است، و هر حاکمیتی را که در پی عدل نباشد اون حاکمیت را ظالمانه و گمراه کننده دانسته است. آیه شریفه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق، این بیانگر همین واقعیت است. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله و ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، آنانی که از راه گمراه میشوند عذاب شدیدی برای آنها خواهد بود. اگر این درونی قرآن جریان پیدا بکند، این جامعه سعادتمند، جامعه شکرگزار و مسئولیت پذیر است. کلوا من رزق رب و شکروا له بلده طیبه و رب غفور، یا من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما عملوا. اون مدینه فاضله، اون مدینه طیبه موعود قرآن کریم در چارچوب عمل قرآن کریم تحقق پیدا می کند. و یک سری خصائص دیگری که در اینها بیان شده است. اجازه بدید دو خصلت دیگه باقی موند، دو ویژگی دیگه باقی موند، اون رو هم خدمت شما عرض کنم. از منظر قرآن کریم خدای بزرگ انبیا را برای بشارت و انذار مبعوث کرده است و همراه اونها کتاب را به حق نازل کرد تا به وسیله فخوپرانی تعقب پیدا بکند. یعنی در دوره انبیای گذشته بر مبنای اون چه خدا بر اونها نازل کرده بود حکمرانی صورت می گره، در دوره پیامبر خاتم بر اساس اون چه خدا در قرآن بیان فرموده است باید این حکمرانی تحقق پیدا بکند. فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. این بیانگر این است که حکمرانی باید بر مبنای قرآن کریم باشد. از منظر قرآن کریم اگر کسی حکمرانی قرآن کریم را نپذیرد و بعد از اون که خدا اون چرا به عنوان حکم و دستور العمل در قرآن بیان فرموده مورد اعتناع قرار ندهد و از اون فاصله بگیرد، این بر اساس قرآن کریم از حسد و از خصلت حسادت اون انسان سرچشمه میگیرد. این بغی است، تجاوز است به حکم الهی. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. این اختلاف و این نزاع بعد از آن که خدا حکم را و دستور را در قرآن بیان فرموده است، این نشانگر نگاه حسادت و تجاوزی است که در انسان‌های مخالف احکام قرآن کریم وجود دارد. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. به اذن خداوند متعال با اذن خودش کسانی را که جویای حقند و اون چی در او اختلاف وجود دارد هدایت می کند. اینها ویژگی هایی بود که ما برای حکمرانی قرآن کریم عرض کردیم. البته در بحث تقدم و ترتب اینها بنده فرصتی نکردم اینها رو تنظیم کنم. اینها نیازمند بررسی هست که تقدم و ترتب اینها تنظیم بشود. احتمالاً برخی از اینها در برخی ادغام بشود. اما اینها ویژگی های حکمرانی قرآن کریم بود که خدمتتون عرض شد. در بحث روش حکمرانی باز یک مقدمه دیگر هم لازم است مطرح بشود به نظر بنده، و اون این که مبانی حکمرانی قرآن کریم چیست. حالا حکمرانی به نحو مطلق، چه حکمرانی بر علوم و چه حکمرانی به صورت مطلق. حالا این بحث اختصاصی به بحث حکمرانی قرآن بر علوم به تنهایی ندارد. حتی حکمرانی علمی قرآن کریم هم همین ویژگی رو دارد. یعنی ما تو در حقیقت دو تا بحث داریم. یک بحث حکمرانی علمی قرآن کریم است، یعنی قرآن کریم چگونه به اصطلاح حکمرانی علمی دارد. در این صورت ما نگاهمون به قرآن به عنوان یک منبع است. اما گاهی از اوقات ما بحثمون در این است که قرآن بر علوم ساخت یافته بشری موجود چگونه حکمرانی می کند. این باز فرق می کند با حکمرانی علمی قرآن کریم. حکمرانی قرآن بر علوم یا حکمرانی علمی قرآن کریم و یا حکمرانی به صورت مطلق حکمرانی قرآن. اینها یک سری مقدماتی دارد که یکی از مقدمات توجه به مبانی و پیش‌فرض‌های عرض کنم حکمرانی قرآن کریم است. یکی از این پیش‌فرض‌ها بحث جاودانگی قرآن کریم است. خب کسی که می‌خواهد بگوید قرآن کریم حکمرانی می‌کند بر بشر، باید معتقد باشد و رسیده باشد به این مسئله که قرآن کتاب جاودانه است. تشریعات قرآن جاودانه است. اگر کسی این باور رو داشته باشد که تشریعات قرآن جاودانه نیستند، نمیتواند به اصطلاح اعتقاد به حکمرانی قرآن کریم پیدا بکند. یا اینکه بگوید قرآن کریم احکامش مخصوص زمانی خاص بوده، یا اینکه احکام قرآن کریم احکامی در موضوعات خاصی است، قلمرو محدودی برای قرآن کریم اعتقاد داشته باشد. من در اینجا اعتقاد این مسئله رو مطرح کردم که قرآن کریم، عرض کنم به حضور مبارکتون که معارفی دارد، که این مدارک، این معارف قرآن کریم در هدایت و پاسخگویی به نیازهای انسان، تحقق تمدن اسلامی، تشکیل مدینه فاضله و اثرگذاری بر علوم اسلامی و انسانی اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و با تغییر شرایط و فرهنگ زمانه تغییری در پیام‌های قرآن، آموزه‌های قرآن و تشریعات قرآن به وجود نمی آید. دو نمونه در اینجا مطرح کردم از بحث این که چگونه است که پیام‌های قرآن فرازمانی و فرامکانی هستند. برای این که معتقد هستم پیام‌های قرآن کریم یا خودشون پیام‌های قرآن و تشریعات قرآن قضایای حقیقی هستند و یا قضایای خارجیه قابل تبدیل به قضایای حقیقیه، یکی از این دو. حالا من مثالی بزنم. این جمله شریفه در قرآن کریم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، که کلمه اعدو اطلاق داره، ما استطعتم هم اطلاق داره، لهم هم اطلاق داره. اعدو هر گونه اعدادی رو دارد، فرمان میدهد. لهم برای همه امت هاست، از صدر تا اصل حاضر و تا قیامت. ما استطعتم هم باز اطلاق دارد، هر قدرتی که باعث بازدارندگی برای جامعه اسلامی بشود. بنابراین این آیه شریفه اطلاق از هر جهت دارد، هم از جهت اعداد، هم از جهت مخاطب، هم از جهت اون قدرتی که باید حاصل بشود، ابزاری که ما رو، جامعه ما رو به قدرت میرساند. خب این روشن است که یک قضیه حقیقیه است که عام است و شامل است و همه زمانها و همه مکانها رو و همه موضوعات قدرت بخش رو برای جامعه اسلامی شامل می شود. این به اصطلاح یک نوع از این آیات شریفه قرآن است که عرض کنم به حضور مکتون که ما اینجا این بحث و عبت در اینجا یاد داشتهایی داریم در زیل این آیه شریفه. آیه دیگه هم هست، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که باز هم این به اصطلاح از قضایای حقیقی قرآنی است که هم بحث ابعاد اعتقادی، هم ابعاد اخلاقی و هم ابعاد عملی رو به اصطلاح، هم ابعاد سیاسی، تشیعات سیاسی رو هم شامل می شود. بنابراین قرآن کریم برخوردار از قضایای حقیقی، از خود پیام ها به صورت قضایای حقیقی و شامل هستند. برخی از قضایای قرآن کریم اینها قضیه حقیقی شامل نیستند، به صورت قضیه خارجی آمدند، اما قابلیت تبدیل به قضایای حقیقی دارند. مثل آیه شریفه که می فرماید ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون فاذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. که در اینجا آیه شریفه داره نهی میکند از تطفیف و کم فروشی با تعبیر اذا اكتالوا. خب این کل ظاهرا به معنای اون ابزار توزینی است که در قدیم بوده، اما در اینجا ما می توانیم القاء خصوصیت کنیم از این کیلی که به عنوان ابزار وزن در گذشته بوده است و بگوییم که شامل هر ابزاری که به اصطلاح و سبب توزین بشود خواهد شد و اختصاص به این ابزار توزین در گذشته ندارد. در حقیقت یک القاء خصوصیتی کردیم که هدف این است که در وزن کم فروشی تحقق پیدا نکند. حالا این میخواهد با کیلهای قدیمی باشد یا با ابزار توزین جدید باشد. برخی از بزرگان ما مثل عرض کنم حضور مورکتون که آیت الله جوادی آملی عوض الله تعالی، اینها اعتقادی دارن در اینجا که معتقدن کلمه کیل و کلمه میزان و کلمه نور، کلمات اینجوری هستن، واژگان قرآن کریم، الفاظ قرآن کریم برای روح معانی وضع شده اند، نه برای مصداق. که اگر برای روح معانی وضع شده باشن حقیقتن. اینجا هم ما میتوانیم سراغ آیات شریفی قرآنی برویم که اون آیات شریفی قرآن مصداقی را دارد بیان میکند. اگر در اونجا واژه‌ای به کار رفته باشد مثل کیل و مثل وزن و میزان امثال اینها، مثل نار، مثل نور، تمام اینها واژگانی هستند که اختصاص به اون مصداق ندارند و برای روح معنا وضع شدن، و لذا روح معنا، کلمه کل روح معنای توزین رو میخواهد برای ما بیان بکند. از این جهت باز خود این واژه به اصطلاح میشود یک واژه به صورت قضیه حقیقیه. این هم یک دیدگاهی است که بر اساس این دیدگاه قضایای حقیقیه اقسامی که دارن از حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه و حقیقت شرعیه و یک نوع هم میشود حقایق قرآنی که عرض کنم به حضور وقت حقایق قرآنی یعنی چه؟ یعنی ما فراتر از حقیقت شرعیه و لغویه و عرفیه چیزی داریم به نام حقیقت قرآنی، حقایق قرآنی که اصطلاح قرآنی است. یعنی ما باید این مطلب را در قرآن کریم به عنوان یک حقیقت بپذیریم. یعنی جای بحثش و توضیح این مطلب فرصتی دیگری میطلبد. خب بنابراین یکی از مبانی برای حکمرانی قرآن این است که حالا به نحو مطلق همونطور که عرض کردیم معتقد باشیم به این که قرآن کریم جاودانه است، پیامهای قرآن کریم جاودانه است. مطلب دیگر جامعیت قرآن کریم است. ما باید معتقد به جامعیت قرآن کریم باشیم. جامعیت قرآن کریم هم در اینجا حالا بحث های مختلفی درش وجود دارد. و اون که مراد از جامعیت چی هست به طور مختصر عرض میکنم. در مورد جامعیت برخی قائلند بر این که قرآن کریم جامعیت حد اقلی دارد. جامعیت دارد ولی جامعیت حد اقلی است. یعنی فقط به امور معنوی و اخروی ما قرآن کریم پرداخته است. برخی جامعیت قرآن را جامعیت گسترده میدانند و اکثری میدانند و معتقدند که قرآن کریم در جامعیت دارد نسبت به همه چیز، و در حوزه علم هم میگویند قرآن کریم شامل همه علوم است، همه علوم در قرآن کریم وجود دارد. برخی هم قائل به اینند که قرآن جامعیت دارد و جامعیت قرآن کریم اعتدالی است. یعنی حالا این اعتدالی یا به این است که مبانی علوم از قرآن استفاده می شود، یا به این است که برخی از مبانی و برخی از نظریات می توان از قرآن استخراج کرد و راست و حقیقت مطلب این است که به این سبک باید گفته بشود که ما در بحث جامعیت قرآن نیازمند روش هستیم. اگر معتقد شدیم که برای علوم قرآن به ما روش داده است و ما برای دستیابی به اونچه قرآن به عنوان علم بیان کرده است یا اونچه به عنوان حکمرانی بر علوم به اصطلاح در قرآن کریم وجود دارد بر اساس یک روش وجود دارد، اگر حرکت ما به اقدام ما اقدام روشمندانه در بحث جامعیت قرآن کریم بود، اینجا دیگه ما مقید به حد اقلی و حد اکثری و اعتدال نخواهیم بود، تابع اون اقتضاعات روشمندی هستیم که بر اساس اقتضاعات روشمند چه دستاوردهایی و چه نتایجی به دست ما خواهد رسید. و باز یکی دیگه از مبانی حکمرانی قرآن این است که ما قرآن رو پاسخگو نسبت به نیازهای انسان و جامعه معاصر بدانیم، که در همون بحث جامعیت قابل به اصطلاح تضمین هست این بحث. بحث دیگر جدایی ناپذیری قرآن به اهل البیت. اون نکته‌ای که در ابتدا عرض کردم که ما اگر تعبیر بکنیم به حکمرانی وحیانی و وحی را اعم بگیریم از وحی تنزیلی و وحی تبیینی، اینجا این مطلب بیشتر خودش رو نشان خواهد داد که چرا ما باید قائل بشویم که قرآن و اهل البیت از هم جدایی ندارند. و اساسا ما در بحث تفسیر قرآن کریم چرا نیازمند به اهل البیت علیهم السلام هستیم؟ خب ما اهل البیت علیهم السلام رو عرض کنم به حضورتون که ثقل اصغر میدانیم و مبینان اصلی قرآن کریم میدانیم و بر این باور هستیم که در ترتب منابع تفسیر اول قرآن کریم را به عنوان منبع تفسیر قرار میدهیم و در مرحله دوم بیان اهل البیت را به عنوان مفسر قرار میدهیم و جایگاه و رتبه از کنم اهل البیت در تفسیر قرآن کریم پس از قرآن کریم بر سایر منابع تقدم دارد. لذا حالا من یک نمونه از روایات رو آوردم، روایت بسیار فراوانی در این زمینه وجود دارد که ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. هیچ چیزی رو که انسان به او نیاز داشته باشد خدا فروگذار نکرده است الا این که در قرآن کریم نازل کرده است و در بیان رسول خدا اونها آمده است. خب ما می‌دانیم که ائمه معصومین علیهم السلام جانشینان پیامبر گرامی اسلامند و اون چه می‌فرمایند از قرآن و از بیان رسول خداوند متعال است. نکته دیگر بحث پذیرش عقل است. در بحث مبانی حکمرانی قرآنی عقل را به عنوان منبع شناخت باید پذیرفت. دو بحث است در اینجا. یک بحث این است که عقل مصباح است. خب ما اگر معتقد به منبعیت عقل برای تفسیر قرآن و حکمرانی قرآنی نباشیم، عقل مصباح هست. یعنی اون وقتی که یک کسی داره قرآن رو با قرآن تفسیر می کند، با مصباح عقل این تفسیر رو انجام می دهد. یا می خواهد بحثی در باره حکمرانی قرآن بیان بکند، از منظر قرآن بیان می کند، اینجا با مصباح عقل این کار رو انجام می دهد. یا اگر بحث روایی رو در سیل آیات شریفی قرآن موضع مورد بحث قرار میدهد، روایت ناظر به قرآن کریم رو دارد تبیین میکند، تحلیل میکند، با مصباح عقل دارد این کار رو انجام میده. این یک بحث است. یک بحث این است که اساسا خود عقل مانند روایات و مانند قرآن منبع باید باشد یا نه. آیا قرآن منبعیت دارد؟ افزون بر بحث مصباحیت قرآن کریم در بحث‌های حکمرانی و تفسیر، یا نه عقل در اینجا منبعیتی ندارد. خب دیدگاه‌هایی در اینجا وجود دارند. برخی این مبنا رو دارند که میگویند قرآن کریم از کنم تصدیقی العقل است و تبیینی الوحی، یعنی با عقل تصدیق می شود و با وحی تبیین می شود. یعنی در مقام تصدیق اسلام را و قرآن را و دین را که می خواهیم تصدیق کنیم نیازمند به عقل هستیم، و در مقام تبیین وحی اینجا دیگه کار خود وحی است. یعنی باید از خود قرآن کریم که از سنت در اینجا این استفاده رو داشته باشیم. عقل رو در اینجا میدان بهش نمیدن. حالا در همون جایی هم که بحث عقل رو به عنوان تصدیق دین و تصدیق قرآن مطرح میکنن، اونجا هم این بحث مطرح میشود که اون تصدیق کامل و جامع باز به وسیله خود وحی است. یعنی شما با عقل هدایت میشوید به تصدیق قرآن کریم و توحید، به توحید هدایت میشوید. قرآن برای شما ابعاد توحید را باز میکند و تبیین میکند و توحید شما را تکمیل میکند. اینجور بحثی رو مطرح کردن. برخی هم بر این نظر هستن که اساسا قرآن منبع است و اگر برداشتی قرآنی شد، برداشت قرآن کریم در حکم عرض کنم قید متصل است برای آیات شریفه قرآن، یعنی نه تنها مقید منفصل بلکه در حکم مقید متصل است. به تعبیر دیگر میگویند ظهور قرآن به اصطلاح حاصل نمی شود جز در اون چیزی که فهم عقلی است، یعنی فهم عقلی را در ظهورات قرآن مورد اعتنا قرار می دهند. این دیدگاه بر این باور است که عقل منبع است، افزون بر این که عقل مصباح است، خود عقل منبع است. عرض کنم این هم یکی از مبانی بود که خدمتتون عرض شد که اینها باید به اصطلاح تبیین بشود در بحث به اصطلاح حکمرانی قرآن کریم. یک بحثم بحث نظاممندی معارف است، خصوص در بحث حکمرانی قرآن در علوم یا در بحث حکمرانی علمی قرآن کریم. اعتقاد به نظاممندی معارف قرآن کریم بسیار مهم و اثرگذار است. اگر ما در بحث به اصطلاح قرآن کریم معتقد نباشیم که احکام قرآن کریم، اخلاق قرآن کریم، عقاید قرآن کریم از یک نظام قابل قبولی برخوردار هست، چگونه میتواند اون چیزی که خودش از یک نظام برخوردار نیست اثرگذار باشد در اون چیزی که دارای نظام است. این نظام های ساخت یافته بشری که عبارتند از علوم چگونه میتوانند متأثر بشوند از یک مجموعی که دارای نظام نیست؟ چگونه مجموعی که دارای نظام نیست میتواند منبع و تولید کننده دانش های انسانی و دانش های اسلامی برای ما باشد؟ بحث نظاممندی معارف قرآن کریم هم یکی از مبانی حکمرانی قرآن می باشد. این مجموعه بحثی بود که ما امروز خدمت شما عرض کردیم. یکی بحث ضرورت التزام به حکمرانی قرآن کریم و بحث دیگری که مطرح شد بحث ویژگی های حکمرانی قرآن کریم و بحث دیگری که مطرح شد بحث مبانی به اصطلاح حکمرانی قرآن کریم. عرایزم رو در اینجا پایان میدهم. انشاءالله بحث بعدی بحث خود روش حکمرانی قرآن کریم بر علوم خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حجاج یوسف مقدم، خیلی مطالب مفیدی استفاده کردیم. سلام هم عرض بکنیم خدمت اساتید و مقدمانی که ایتا هست جان استاد استفاده کردیم.
چکرم
اساتید اگر سوالی هست به صورت شفاهی ما در خدمتشون هستیم. اگر نه خصوص چند تا سوال هست من خدمت هم بکنیم.
نفرمید
استاد، فهمیدم که سلام بر استاد محترم، آیا در قرآن کریم تفاوتی بین حکمرانی و حکومت کردن وجود دارد یا یکی هستن؟
به نظر می‌دارم شاید بتونه اینجوری بحثی کرد که حکومت، اگر حکومت حکومت در قرآن، اگر اون ابعاد نظری و ابعاد عملی رو در نظر بگیره، شاید با کلمه حکمرانی تفاوتی نکند، اما به نظر میاد با همدیگر فرق دارن. چون ما در بحث حکمرانی این ویژگی هایی که مطرح کردیم، حدود تقریبا 12 تا 11 تا ویژگی رو مطرح کردیم و این مبانی که ما برای حکمرانی مطرح کردیم، و این تصور نمی کنم که در خود کلمه حکومت مورد بحث قرار بگیره. واژه حکومت عمدتاً ناظر است به اون ویژگی که در خارج تحقق پیدا میکند و عملیاتی میشود، و حکمرانی امریست اعم از اون چیزی که جنبه نظری و عملی و فکری و اقدامی داره.
سوال هستن که چه کسانی میتوانند مبانی حکمرانی را از قرآن استخراج کنند؟ مفسرین اطلاعات سیاسی و مدیریتی ما کافی است؟
ببینید، در بحث استخراج مبانی حتما باید یک نگاه بینارشته‌ای وجود داشته باشد. چون در بحث استخراج مبانی وقتی ما میخوایم بحث جامعیت قرآن رو مطرح بکنیم، بحث جامعیت قرآن در علوم هم داره مطرح میشه، یا جامعیت علمی قرآن هم مطرح میشه. خب علی‌القاعده باید یک نگاه بینارشته‌ای در اینها باشه. ما الان فهرستوار اون مبانی که ضرورت دارد، یعنی مبانی لازم برای بحث حکمرانی هست، اینها رو عرض کردیم. اما در تحقیق اینها و در تحقق اینها، یعنی تحکیم این مبانی به عنوان مبانی حکمرانی، نیازمند این هست که حتما گفتگوهای بینارشته‌ای درباره این موضوعاتی که ما عرض کردیم صورت بگیرد. تحت عنوان قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. قضیه حقیقیه رو اصطلاحا میگن قضیه است که شامل هست، اختصاصی به زمان و مکان ندارد و مصداقی خاص رو شامل نمیشود. مصادیق گوناگون در زمانهای گوناگون ممکنه داشته باشد، اما قضیه خارجی قضیه است که مصداقی خاص دارد، مصداقی مشخص دارد در خارج. به این جد میگن قضیه خارجیه. ما عرض کردیم اون چی در قرآن کریم به عنوان قضایا آمده است، یا خودشون قضایای حقیقیان و قابل شمولن، شمول دارن نسبت به زمان و مکان، همه زمان ها و مکان ها رو شامل می شود، یا اینکه قضایای خارجیه هستن که قابلیت تبدیل به قضایای حقیقیه دارن و می توانن استعداد شمول در اون قضایا وجود دارن.
فهمیدن که آیا به نظر شما حکمرانی نسبی است و متناسب با فهم از احکام قرآنی و حقایق قرآنی است؟ قطعا معتقد این فهم از قرآن پایان ناپذیر است و حکمرانی های عقلی می تواند بخشی از عدم فهم از قرآن را پاسخ بدهد. علیرغم آن که نقصان عقل می تواند انحرافاتی را در حکمرانی به دنبال داشته باشد، لذا حکمرانی بر مبنای حقایق قرآنی همواره با چالش فهم از قرآن و تفسیر و استنباط از قرآن مواجه است.
ببینید، یک فرمایشی داره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفهمد که فهم از قرآن به تناسب از افراد متفاوت است. یک کسی که با دانش و با فهم وارد قرآن کریم می شود، البته بدون دخالت دادن دانشش در فهم قرآن، یعنی پیشفرضهای مؤثر در برداشت قرآنی نباشد، زمینه رو برای فهم بهتر قرآن فراهم کند، این انسانی که با اندوخته علمی سراغ آیات شریفی قرآن می رود متفاوت است از اون انسانی که این اندوخته علمی رو ندارد. به عبارت دیگر قرآن کریم همه ازش می توان استفاده بکنن، هم عامی و هم عالم همه، اما اینا متفاوتن با یک دیگر. در این حال این به این معنا نیست که فهمی که امروز از قرآن حاصل شد به دلیل بی پایان بودن و نامتناهی بودن قرآن نمی تواند برای ما حجیت داشته باشد. ببینید، ما هستیم به حجت. وقتی ما از قرآن کریم چیزی را استفاده کردیم، بر اساس یک منطق استفاده کردیم، این می شود برای ما حجت. حالا این می خواهد که 10 سال دیگر یک کسی بیاد این نظریه رو بگه نه این نظریه قابل قبول نیست. به عبارت دیگر ما اجتهاد را چه در قرآن، چه در فقه، چه در کلام، این اجتهاد رو ما قابل تخطئه می دانیم. ما قائل به تخطئه هستیم، نه قائل به تسلیم. و چون قائل به تخطئه هستیم، هر زمانی ممکن است فهمی بالاتر و عریقتر و عمیقتر پیدا بشود. این به معنای حجت نبودن فهم امروز از قرآن کریم نیست. فهم امروز از قرآن کریم برای ما حجت است و با توجه به حقایقی که ما دیدیم و ملاحظه کردیم، فهمهای قرآنی امروز بر بسیاری از اون چه در دستاوردهای مکتبی دنیا وجود دارد برتری دارد. از این جهت اینها برتری خودشون رو بر دیگر علوم هم در هر زمانی خواهند داشت، هرچند زمانهای آینده ممکن است فهمهای عمیق‌تر و دیدگاه‌های عمیق‌تری درباره آیات شریفه قرآن حاصل بشود.
در علاوه حکمرانی از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، نظامی هم این هست، این که شامل ابعاد هست که این فهم از قرآن در همه این عصرها نتوانسته است ابعاد لاحقردی و سیاسی حکمرانی را تأمین کنه.
خب من نظرم اینه که نتوانسته است یا ما نتوانسته ایم. بین این که قرآن استعداد ندارد و ما این استعداد رو نداشتیم و ما توان این رو نداشتیم، و یا این که نرفتیم سراغ این قضیه که استفاده بکنیم از قرآن کریم متفاوت است. این یه بحث، حالا چون ما تو بحث روش حکمرانی قرآن بر علوم اونجا بتوانیم در این زمینه بیشتر مطالب رو عرض کنیم.
آقای دوشال خدمتتون عرض کنم، این تیکه دوم سوال بنده ناظر بر این مطلبه که ما حکمرانانمون
صدا رو من نمیتونم
صدای من بفهمید.
آقای دکتر صدای من رو الان دارید؟
آقای دکتر بهنامی بر سلام، بفهمید.
سلام علیکم. ببینید، بخش دوم سوال من ناظر بر این مطلبه که ما امروز، همین امروز که 40 سال از انقلاب اسلامی میگذره و معتقدیم حاکمیت قرآن مبنای حکمرانی در کشور ماست، هنوز ما نتوانستیم در این ابعادی که من بخشش اینجا عرض کردم سیاست ها و راهبرد هایی رو مطرح کنیم و پیاده سازی کنیم. من از این منظر عرض کردم که فهم از قرآن نتوانسته است، نگفتم قرآن نتوانسته است. ما آدمای عقلای قوممون که فهیم های قرآنند نتوانستند حکمرانی بر مبنای قرآن انجام بدن. به همین دلیل ما بخش عوام جامعهمون مطرح میکنن که آقا قرآن، بعضی از نظریات اینجوری ها میگه آقا قرآن نمیتواند حکمرانی رو پایه گذاری کنه، بنابراین باید بریم سراغ حکمرانی های عقلانی، که این بخشی از این نظریات. علتش فهم ناقص مفسرین و مجتهدین و افراد مسئولیه که باید در این حوزه ها غور کنن. من به عنوان یک مثال بیان و شفاف عرض بکنم، شما در حوزه اقتصادی ظرف سالهای گذشته از ابتدای انقلاب تا الان یک تورمی مثلا میبینید بین 15-20-30-40-50-60%. آیا این تورم با فهم و حقایق قرآنی انطباق دارد. آدم هایی که مسئول این بخش اقتصادی در کشور ما بودند، اغلبشون کسانی هستند که بنیه و اتکای به اوضاع قرآنی دارند. علارغم این کار نشون میده که بر اساس این احکام بیین نباید ما چنین تورمی رو در کشور داشته باشیم. از این لحاظه که بنده عرض میکنم فهم از قرآن نتوانسته از راه بردها و سیاستهای حکمرانی رو در کشور ما تعیین کنه. بنابراین مطالبی که حضرت عالی فرمودید در بخش انتزاعی خوب است، اما در بخش حکمرانی که موضوعی است اجرایی و عملیاتی و باید راه کنش های ما رو در این راستا تهیه بکنه، به نظرم میرسه باید بازنگری بشه. عذرخواهی میکنم.
ببینید الان من مسئله شما خودتون میفهمید که فهمها نه قرآن کریم، فهمها نتوانست از نیاز ما رو تأمین بکنه. خب این نشانگر این است که فهمها نقص داره. حالا این نقص فهمها از کجا سرچشمه میگیره؟ آیا واقعا آمدن و کار کردن و نتوانستن؟ یا نه بر اساس یک تبلیغ گسترده‌ای که در عصر قرآن کریم وجود داشت و الان هم وجود دارد که قرآن این استعداد و این ظرفیت رو ندارد و جرأت نکردن این حرف تفوه کنن؟ ببینید بعضی ها میان تفوه میکنن میگن قرآن این ظرفیت رو ندارد. ما الان داریم کسانی مثل دکتر سروش و امثال این بزرگوار، خدا رحمت کنه مرحوم بازرگان و بسیار از اینها، تفوه میکردن که قرآن این ظرفیت رو نداره. قرآن برای آخرت ماست، مسائل اخلاقی ما رو، و یک نگاه به صراحت حد اقلی این مسئله داشتن و به صراحت میگفتن. یک نگاه این است که میاد میگه که قرآن این استعداد داره، اما الان ما نمیتوانیم، ما نمیفهمیم، ما توان فهم این مسئله رو نداریم، به نرسیدیم به این مسئله. این که ما نرسیدیم نقص پس در قرآن وجود ندارد. پس یا ما کم کار هستیم و یا این که نه به اصطلاح عواملی موانعی در اینجا وجود دارد و نمیگذارد که ما در این زمینه اون اقدام جدی داشته باشیم. من معتقدم که ما باید نگاهمون رو نسبت به قرآن کریم تجدید نظر داشته باشیم. اگر ما این تجدید نظر در این مسئله رو داشته باشیم، حتما با توجه به باوری که در این مسئله داریم، این باور ما انشاءالله جلوه حقیقی خودش رو پیدا خواهد کرد. یا باید بگیم واقعا ما چین اعتقادی نداریم. ببینید این مسئله که گفته بشود که ما قرآن قبول داریم اما فهمها به اونجا نمیرسد، خب بگویید که این فهمش در حوزه انحصاری ائمه علیهم السلام است یا نه فهمش انحصار به اهل البیت ندارد. کسانی که به مرتبه اجتهاد رسیدن، حالا چه در عرصه کلام، چه در عرصه فقه، چه در عرصه‌های گوناگون دینی و فکری به اجتهاد رسیدن، اینا میتوانند از قرآن کریم استفاده بکنند و این قرآن کریم که تبیانن لکل شیء است، این رو تحقق ببخشند. خود این قضیه جای بحث است. آیا اگر ما بحث مبانی اقتصاد رو از قرآن کریم گرفتیم، حالا سوال میکنم، ما همین حد اعتدال رو گرفتیم، ما گفتیم آقا ما اصلا بحث این که به یک روشی تبیین بکنیم که این روش ما رو به تمام عرصه‌های علوم و تمام موضوعات به اصطلاح جهت بده، هدایت بکنیم، اینو ما بگیم ما مبانی رو از قرآن کریم استخراج بکنیم، آیا واقعا همین کسانی که شما مدعی هستیم که اینا خیلیشون حوزوی هستند و درس خوندن، اینا آمدن مبانی اقتصادی خودشون از قرآن گرفتن؟ ما خیلی از اوقات حضور پیدا کردیم در برخی از این مراکز علمی، همین مراکز علمی که ما داریم الان بالفعل، اینا اصلا قرآن قبول ندارن که ما به وسیله قرآن ورود به علم پیدا بکنیم. اصلا قرآن کتاب علمی نیست، قرآن اصلا به علم کاری ندارد، علم یک مقوله است، قرآن یک مقوله دیگر، دو تا مقوله متفاوت از دیگر. این نگاه به نظر من باعث شده است که ما نتوانیم به حقایق قرآنی دست پیدا بکنیم. نگاه انتزاعی واقعا نیست. قبول کنیم که یک موانعی در اینجا وجود دارد و اون موانع یکیش همین است، این فراهم آمدن این ذهنیت که قرآن این ظرفیت رو ندارد واقعا، اما ما این ظرفیت رو بهش تفوه نمی کنیم، عملا داریم این به اصطلاح اقدام میکنیم. فکر میکنم باید در این زمینه تحقیق بیشتری صورت بگیرد و زمینه رو باز کنیم تا در این زمینه کار بیشتری انشاءالله صورت بگیرد.
در
کدام بود
از
ابعاد حکمرانی
اسلامی
قرار می‌گیرد؟ حکمرانی بر علوم و بحث روش و حکمرانی که فردا ان شاءالله بحثش می‌کنیم.
از آقای عبد الله سوال کنم. خود سلام بدید به سامی ما بخونیم. آقای فهمیدن که حکمرانی صرف بر اساس قرآن درست نیست.
علیکم، خسته نباشین استاد عزیز و بزرگوار. من فکر میکنم این تعبیر که حکمرانی بر اساس قرآن و اگر منظور این باشه که صرفاً بر اساس قرآن، به نظرم تعبیر درست نیست، چون باید گفت حکمرانی بر اساس دین که بر اساس این قرآن یکی از مؤلفه های اون میشه. ما در کنار قرآن سنت رو داریم و الان اون مشکل بنیادین حسبنا کتاب الله پیش میاد. لذا به نظر من عنوان حکمرانی بر اساس دین، حالا یکی از اجزای دین قرآنه و اون قسمت مهمش و بنیادینش بله قرآنه، ولی در کنار به نظر من بد باشه. درسته استاد؟
بله، حالا عرض میکنم خدمتتون، شاید بیانی که من داشته باشم مورد عنایت شما قرار بگیره. ببینید جناب استاد عابدینی دیگه، بله جناب استاد عابدینی، من خدمتتون عرض کنم که درباره قرآن ما بحث نگاه اهل البیت رو دو جور میتوانیم ملاحظه بکنیم. این اهل البیت یک نگاه مستقل نسبت به قرآن کریم دارن. یک بحث این است که اون چرا اهل البیت و پیامبر فرمودن از قرآن بیان فرمودن، اون که ارسادن به تبین ما نزل الیک من ربک، یعنی اهل البیت اون چه می فرمایند از قرآن است، چرا که ملاک های تامه وحی در دست اهل البیت است و اگر اون چه فرمودن در حقیقت از قرآن فرمودن. پس وقتی ما می گوییم که حاکمیت قرآن، حکمرانی قرآن، در حد حکمرانی اهل بیت داخل این قضیه است، چرا که قرآن و وحی دو بُعد دارد، وحی تنزیلی و وحی تبیینی. ما همین مسئله در مسئله قرائت هم بیان کردیم که اونجا روایاتی که آمده است قرائت مستقلی رو برای اهل بیت بیان کرده است. عرض کردیم اون قرائات اگر به اصطلاح عبارت متفاوتی از قرآن کریم هستن، اونا وحی تبیینی هست، بیان اهل البیت برای مفاهیم قرآن کریم است. لذا ما وحی را به وحی تنزیلی و وحی تبیینی تقسیم میکنیم و از این جهت اون که شما فرمودید نه تنها مورد توجه قرار نمیگیرد این مسئله که ما اهل البیت رو خدای نخواسته نادیده بگیریم، بلکه ما بیان اهل البیت رو قرآن میدانیم. منتها از این بابت که وحی را تقسیم میکنیم به وحی تبیینی و وحی تنزیلی. از خواهی میکنم.
خیلی استفاده کردیم از اساتید حاضر در جلسه، هم تشکر میکنیم. اگر اجازه میفرمایید جلسه رو با ذکر صلوات بپایان
بدیم. من یک تشکر ویژه دارم از همه سروران عزیزی که در فضای مجازی حضور دارن و اون چه خدمتتون عرض کردیم اینها برداشت های شخصی ماست و پیشنهاد است در حقیقت به حضور شما سروران عزیز و علی القاعده جای بحث و بررسی در تمام اون چه بنده عرض کردم وجود دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.